قال الله الحكيم في كتابه ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين. دومین روز این انجمن است و با یاری و لطف خدای منان از بند 15 دعای جوشن کبیر ما این نام از نامهای خدا را که 8 نام به حساب میاد برای بحث امروز در نظر گرفتیم. در روز قبل اشاره کردیم به این که خداوند متعال برای اینکه مردم قدر خودشون رو بدانند چگونه مردم رو دعوت می کند به این که برای خدا مثل و مانند قرار ندند. اما در بحث امروز تعبیر اینه که یا من سبقت رحمته غضبه، اگر بنا باشد معنا و مفهوم این دو عبارت رو ما بخوایم به خوبی بشناسیم، اول باید موقعیت و جایگاه رحمت خدا را بشناسیم. در مرحله دوم باید ببینیم مسئله غضب الهی چیست و چه زمانی این غضب شکل میگیره و خودش رو نشون میده. مرحله سوم اینه که کجاها غضب مقدم بر رحمت است و کجاها رحمت مقدم بر غضب. اما یک سوال، آیا اگر انسان عصبانیت درش نباشه بهتر است یا باید خشم و عصبانیت هم داشته باشد؟ اگر ما بگیم خشم اشتباهه و نباید اصلا باشه، این یه امر بیهوده است. چرا؟ برای اینکه هر صفتی اگر در جای خودش مورد استفاده قرار بگیره نه تنها بد نیست، خیلی هم خوبه. مثلا فرض کنید در برابر دشمن اگه آدم بخواد رحمت نشون بده و خشمش رو از بین ببرد، میتونه تو میدان جنگ بخواد در برابر دشمن فقط رحمت داشته باشه و غضب نداشته باشد. خب طبیعتاً دیگه نمیتونه دست به شمشیر ببره و حتی نمیتونه بر بدن کسی شمشیر رو وارد کنه، اما اون خشمه که باعث میشه این شمشیر قدرت درش به وجود بیاد و توانایی انسان بیاد تو دستش منتقل بشه به شمشیر، بر بدن دشمن فرود بیاد تا اون رو از پا در بیاره. مسئله حرص چیز بدی ظاهرن، اما خدا میفرماید پیغمبر بر شما حریص بودند. بله، اگر ما بگیم حرص بده، بلافاصله جوانه که یه مقداری هم با آیات قرآن چه بسا انشالله آشنایی داره، بلافاصله میفرماید مگر شما آیه قرآن رو در سوره مبارکه توبه آیه 128 نخوندید که خدا می‌فرماید لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیه ما عنتم حریصون علیکم. پیغمبر هم حرص دارن، پس حرص بده. بالمؤمنین رؤوف الرحیم، اگر حرص بده است پس چرا پیغمبر رو خدا حریص معرفی میکنه؟ جوابمون چیه؟ اینه که یه وقت حرص به معنایی است که گناه و معصیت دنبالشه. یعنی چه؟ یعنی خدا در سوره مبارکه همزه میفرماید الذی جمع مالا و عدده. یعنی شما در آیه دوم از سوره همزه چی میخوانید؟ ویل لکل همزه لمزه الذی جمع مالا و عدده. کلمه عدده یعنی حرص، یعنی که پول داره، سکه های طلا رو یکی یکی میندازه رو همدیگه، این صدای طلا که میاد این قلبش حال میاد. بله، مخصوصا اگر سکه هاش هم تمام بهار باشه، هر دونه 600 تومن پول، بله یه ضربه میخوره 620 تومن، یه ضربه میاد پایین 650 تومن، یه ضربه پایین تر، بله هر چه میبینه که ثانیه‌ای داره کم و زیاد میشه. خدا به ما پیرمردا، من خودمو میگم، رحم کرد که اروزا عروسی کردیم و سکه ای و اینا تشکیلات هم مثل حالا نبود. بنده های خدا هم دیگه خوب و بد ساختند و می سازند با مو. بله، مگر اینکه یک مقداری تحریکشون کنند و بگن طوری نیست، برو معادل قرار میدند و میگن یالا اروز مثلا فرض کنید که 12 مسخال و 13 نخود طلا گذاشتند، حالا تبدیلش میکنن به سکه و چند برابر. یه وقت نگاه میکنیم حاج خانوم با 80 سال سن، خلاصه اعصاب دست یا علی است اومده دم سرای نیکبخت، میگی اینجا چیکار کردیم؟ میگه تو اومدیم زرنگار برای اینکه طلا پیدا کنیم. بله، استخراج طلا، سکه طلا از شوهر. خیال میکنه آخر عمریه میشه این کار رو کرد. واقعیت چیه؟ آیا مثلا اگر ما حرصمون به جمع آوری ثروت شد بده، یا اینکه در سوره دیگری خداوند بیان میکنه و میفرماید وَعْلَمُوا أَنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَزِينَةٌ. بعد میفرماید وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ، سوره مبارکه حدید آیه 20. شما بدونید که یکی از مراحلی که معمولا در زندگی همه انسان‌ها وجود پیدا می‌کند مسئله تفاخره. بعد می‌فرماید تفاخر بینکم و تکاثر فی الاموال و الاولاد. یعنی بشر در دورانی که به سن پیری می‌رسد تازه شروع میکنه به جمع آوری مال و ثروت. تکاثر به معنای زیاد کردن، از کثرت میاد و کثرت به معنای فراوانی. یعنی اون موقعی که انسان تازه وارد سن بزرگسالی شد، در صدد برمیاد که من باید یه پولی ذخیره بکنم، یه اندوخته ای داشته باشم، حالا یا برای خودم یا برای اطرافیانم. اگرچه امیرالمؤمنین علیه الصلاه و السلام بهش فرمودند یبن آدم ما کسبت فوق قوتک فانک فیه خازن لغیرک، اما با این حال میگه باید بریم یه فکری بکنیم، سنارسشی رو هم بگذاریم که اگر یه وقت به پیری و افتادگی افتادیم دستمون جلو کسی دراز نشه. خب اینم یه نوع زیاده رویه، اینم یه نوع حرصه. یا این که باز در قرآن مجید هم این مسئله هست، شما همتون با خود سوره تکاثر آشنایی دارید. میفرماید الهاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، یعنی اینقدر دنبال جمع آوری مال و ثروت بودید که یادتون رفت که یه مرگ و میری هم در کار هست، تا بهش میگن که دیگه کم کم باید سفره رو جمع کنی و بری، باید بمیری. یا میگه خودت بمیری، خب حالا هر دوتایمونم که با هم بمیریم هیچ فرقی نمی کنه. مرگ به سراغ همه میاد. اینما تکونو یدرک کم الموت، شما یکی رو پیدا بکنید که تونسته باشه از حضرت عزرائیل سلام الله علیه بله یه اما نامه بگیره که آقا دست به سر من نزد، من مخلصتم هستم. سراغ ما یکی نیاد، یا اگه اومد یا آدرس خونه بغلی رو بدیم بگیم آقا برو خونه همسایمون، اون بیشتر آمادگی داره تا ما. وقتی آمد دیگه غریبه و خودی و خویش و قوم و دور و نزدیک و پیر و جوان سرش نمیشه. الهاکم و تکاثر، کشت شما را روی هم جمع کردن و زیاد خواهی هاتون، حتی زرتم المقابر، اینقدر کوتاهی کردید تا وقتی که در قبر قرار گرفتید. کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون، این نشون میده که حرص وجود دارد، این چیزی نیست که نباشه. اما تفاوت بین حرص پیغمبر با حرص ماها در کجاست؟ چطور میشه که یک جا حرص میشه خوب، یک جا میشه بد؟ میگیم تو اون فردشه. اگر یک فرد حرصش نسبت به چی باشه؟ به هدایت باشه، حریص در عبادته، نماز میخونه میگه انگار سیر نمیشه، بله؟ یه نماز، دو نماز، سه نماز، میبینه انگار هنوز تشنگی و آتشش به عبادت سیر نشده، کامل نشده. یه همچه حرصی آیا بده؟ این که آدم اخلاق خودش رو حریص بشه که بهتر کند، هر چه از این طرف پیش میره سعی بکنه تو مسئله اخلاق خودش رو بیشتر بسازه، پاکسازی درونی داشته باشد. این حرصه ولی خوبه. در همه زمینه‌هایی که ما داریم اگر دقت بکنیم می‌بینیم این مسئله وجود دارد. خب الان این مسائلی که تحت عنوان رحمت ما می‌بینیم، کلمه رحمت چیه؟ یعنی مهربانی. میشه آدم غضب نداشته باشد؟ اگر ما بگیم اصلا غضب نداشته باش، یعنی برو فقط تو میدان جنگ وایس تا بکشند، هر کی از بلای سر دوور بخند، شوخی کن باش، تبسم کن، فایده داره؟ نه. از اون طرف تمام سرتاپای وجود آدم بشه غضب. هیچ وقت مردم وقتی بهش نگاه میکنن روی خوش از یه آقا یا این خانم نبینن، اون خوبه؟ همش آدم اخمو باشه، عصبانی به نظر بیاد، تا میان یک کلمه حرف باش بزنن یه وقت ببینم که همه سفره غذا وسط حیات خالی شد، میشه زندگی کرد؟ آدمی که دم تمام وجودش عصبانیت و براش معنا نداره مهربانی و عطوفت و رحمت و خوش اخلاقی، اونم یه مصیبت عظماست. یه بند خدایی قسم میخورد میگفت که من هر وقت همسرم در خونه رو باز میکنه احساس میکنن تمام غمهای دنیا رو قلبم سرازیر شد. گفتن چرا؟ گفت از بس بد اخلاقی میکنه، اونقدر بد اخلاقه که وقتی میاد تو خانه من احساس میکنم که خانه تبدیل شد به یه جهنم. خدا خدا میکنم کی بشه این از تو خونه بره بیرون. تا هست قر میزنه، دست بلند میکنه، چیز میپرونه، بد اخلاقی میکنه، بچه ها میان اینجا ناراحتی میکنه، نوه میاد ناراحتی میکنه. حالا درسته که آدم وقتی به سن و سال بالا رسید دیگه حوصله نداره، اما بالاخره نوه ها هم سهمی دارن، بله؟ بچه ها هم سهمی دارن. من گاهی وقتا که اینا میان میریزند اونجا شلوغ میکنن، میرم خودم هم به قول معروف میفتم داخل شیشتایی ها، این بچه ها رو جمعشون میکنم توی اتاق و سر به سرشون میذارم، باشون بازی میکنم و سرشون رو گرم میکنم. میان میگن که خسته اید شما، تازه از راه رسیدی حالا اومدی با اینا میشینی بازی میکنی، حوصله تو سر میکنی. گفتم از همه زندگی من برای همین هاست، همینقدر که اینا یه پدر میگن و دور بر من میدون برام از تمام دنیا با ارزش تره. بعضی ها تا میبینید بچه بارو بیشین حوصله ده ندارم، بیشین صدا نکن، تلویزیون رو ببندید، حرف نزنید، دوباره وقت زدید اومدید اینجا که تو شد دست بچه ها نبگیرید برید، یک اوقات تلخی میکنند، این بچه بیچاره با هزار امید اومده خونه باباش، این نوه حالا یه ذره شیطونی میکنن، میدوه میره دوتا خیار برمیداره یکی گاز میزنه میندازه اونجا میره. می عصبانی شد، نه عصبانیت مطلق به درد میخوره، نه رحمت به درد مطلق، این که آدم هر بلایی سرش آوردن هیچی نگه، بله راحت بشینه و نگاه کنه، هر دوش بده. اما جمع اینا که در وجود ما آمد، یعنی خدا که ما را خلق کرده، هم هر دو را دارد، هم رحمت دارد هم غضب دارد. اما قانونش اینجاست که می‌فرماید فعیقن تو انک، این در دعای افتتاح هممونم بلدیم انشاءالله، ماه رمضان ها میخونیم، قاطع هم بهش ایمان داریم، و عیقن تو انک انت ارحم الراحمین فی موضع العفو و الرحمه. یعنی اگر یه جایی جاش باشه که آدم مهربانی کنه، اونجا باید مهربانی از خودش نشون بده. چرا؟ چون اگه غیر از این عمل کرد آدم نیست. بعد میفرماید و اشد المعاقبین فی موضع النکال و النقمه، اونجایی هم که بنا باشه اون روی سکه رو نشون بده، شدید العقاب، سریع الحساب، عذاب عظیم داره، عذاب علیم داره، عذاب شدید داره. بله اینا همه برای چیه؟ برای اینکه بگیم ما دورو داریم. این شمایید که این حالت رو در ما به وجود میاریم. اجازه بدید من یه مقدار سریعتر بگم. معمولا تو زندگی زناشویی یه همسران هستن که تعیین میکنن زن و شوهر هر کدامشون نقش دارن در اینکه طرفشون آدم بدمزاجی بشه یا آدم خوش اخلاق. بله؟ باید به قول ما رگ خواب طرف رو پیدا کرد از همون اول. بعضیا هستن 20 سال 30 سال با هم زندگی میکنن، رگ خواب هم دیگه رو به دست نمیارن که این چیکار باید کرد. میگذره دقیقا وقتی که این بیچاره بنده خدا خسته رفته از راه رسیده میرسه دم خونه، خب حالا انتظار چی داره؟ اینکه بره دست و روشو بشوره، انشالله پاشم تمیز باشه، یه جفت کفشم برداره پاش کنه، بیاد بشینه، یه چای براش بیارن، یه متکا هم بذارن پشت کمرش. بله میوه نمیخوای؟ حاج آقا کاری ندارید، میخواید شامتون الان بیارم، میخواید بعد براتون بیارم، میخواید اصلا شام نخورید، میخواید بخوابید، میخواید بشینید تلویزیون تماشا کنید، راحت باش هر جور دلت میخواد. یه نیم ساعت این بشینه، یه ذره که خستگی از تنش در آمد، بعد یه لیست بذارن جلوش که فردا میرید بیرون از خونه، ما این لیست رو میخواییم، چیزایی که نیاز هست، بالاخره مهمون داریم، میوه میخواییم، امکانات میخواییم، چی میخواییم. اگه همون اول آمدیم بنده خدا هنوز مغزش داغ داغ خسته رفته، میگه یالا این لیست رو بسونه. اگر شما دیدید یه مرتبه آسمان صدای رعد و برق ازش بلند شد و خانه همسایه داره دیواراش میلرزه، ناراحت نشید، خب تقصیر خودتون. رگ خوابو به دست بیارید. معمولا مرد یا زن، واقعیت اینه در هر کجای دنیا هم که برید همینطوره. اینطور نیست که فکر کنید حالا فرقی بین مسلمان و غیر مسلمان هم در این مسئله هست. روانشناسی اجتماعی میگه که اگر انسان‌ها در شرایط روحی سالم نباشند، در هنگام درخواست اوج عصبانیت درشون به وجود میاد. اون موقعی که انسان خسته است، کنترلی بر اعصابش نیست. همه جای دنیا میگن. یعنی اون موقع انتظار محبت داشتن واقعا خیلی بعیده. خوشا به حال اون کسی که تو اون شرایط هم چیه؟ میتونه خودداری بکنه. اگه یه همچی وضعی داشته باشه، یه آدم آرامی باشه که حالا هرچه او سعی میکنه که این آتش رو روشنتر بکنه، میگه چشم الان من یه مقداری استراحت کردم، بلند میشم میرم میوه میگیرم، غذا میگیرم، همه کاری میکنم، برمیگردم. قصه شو نخور، شما هرس نخور، اگه یه ذره هرس خوردی من بیوه سار میشم، مکافات میشه. فکر اینو میکنه که یه پنجه استخون گازش گرفته شد، چه ناراحتی هایی براش به وجود میاد. میگه آقا شما هرس نخور، هیچی ناراحت نمیاد، سکته میکنی یا قصد نباشه. اگه هوا همو داشته باشن همون مقدار پول جابجا میشه، همون مقدار کار انجام میگیره، ولی با یه مقدار سیاست درست بدون اینکه آلودگی به وجود بیاره انجام میشود. خدا میفرماید ثم تولیتم من بعد ذلک، سوره بقره هست آیه 64. بعد از آنی که ما این همه نعمت بهتون دادیم، برگشتید پشت کردید به تمام نعمتهای ما، فلولا فضل الله علیکم و رحمته لکنتم من الخاسرین، اگر فضل خدا و رحمت خدا شامل حال شما نمیشد همه تون ضرر کرده بودید. یعنی خدا به واسطه فضلش بازم خیلی چیز داره نادیده میگیره، پا شما حوصله میکنن. واقعا گاهی وقتا خود آدم هم احساس میکنه که چندی من لج بازی کردم و خدا بازم با من حوصله میکنه، چقدر گناه کردم و خدا جبرانشو نکرد. یعنی گاهی وقتا خودمونم انگار بدمون نمیاد که یه گوشمالی بمون خدا بده، اما خدا میگه تو همین خماری میذارم باشی ببینم از رو میری یا نه. یا آدم از رو رفت میاد میگه خدایا ببخش. شاید این علتی که میگم دقت کنید، شاید این که اهل بیت یاد ما دادن که دستتون رو به دعا بند کنید، اینایی که حالا در طول هفته خدا توفیق بهشون داده، تقریبات نماز میخونن، دعاهای معمول روز رو میخونن، اینا خیلی بهتر. ولی گاهی دیگه واقعا آدم تو هفته نرسید، حداقل این شب جمعه دعا کمیله، شب روز جمعه، بله، دعای ندبه، دعای سماد، چقدر قشنگ یاد ما دادن که با خدا درد دل کن، حرف بزن. الهی و ربی من لی غیرک اسألهو کشف ضری و نظر فی امری، بله، غیر قبول که عذری و ادخال که ایای فی سعت رحمتک. یعنی من میدونم اونقدر تو رحمتت وسیعه که هر چقدرم من آدم بدی باشم باید به اون رحمت تو امیدوار باشم. خودت گفتی دیگه، بله، گفتی امیدوار باش به من. بد کردی نگو دیگه آب که از سرمون گذشت خلاص شد دیگه، جای برگشت نداریم. چرا؟ برگرد. بالاخره من خدا رو چه دیدی؟ پیغمبر فرستاده، کتاب آسمانی فرستاده، این همه دلسوز برای مردم درست کرده. برای چی؟ برای اینکه بشر رو میدونه کج میره، هی بگیرن برش گردن تو خط، یه مقداری میره دوباره می کج شد. گاهی وقتا وقتی که فرمان اتومبیل بالانس نباشه و تنظیم نباشه، شما اگه توی خط مستقیم فرمان دست ازش برداشتی چی میشه؟ آرام آرام یا میره سمت چپ، بله، یا سمت راست، درسته؟ یعنی این تنظیم نیست، این میل تعادل فرمان تنظیم اگه نباشه میبینه خود ماشین داره به طرف سمت راست میره، هی باید فرمونو بگیره برش کردن سمت چپ. اما اگه این تعادل درست باشه، دستو برمیداری یه وقت 2 کیلومتر داری میری هم تو سر جاش، این فرمان هم تو قفله، انگار داره راست میره. تو زندگی تعادل میخوان، نه اینکه یا غضب رو زیادش کن یا رحمت رو زیادش کن. خدا میفرماید اگر واقعا رحمت و فضل خدا نبود همه شما ضرر میکردید، جزء ضرر کننده ها بودید. در سوره مبارکه بقره آیه 105 میفرماید ما یود الذین کفروا من اهل الكتاب وللمشرکین ان یلدل علیکم من خیر. کافرا و مشرکینی که حالا اسمشون رو گذاشتن اهل کتاب، مثل یهودیا، مسیحیا، اینا با اینکه یدک میکشند اهل کتاب بودن را، خدا میفرماد که اینا هیچ وقت اعتقاد به این کتابای آسمانی هم ندارن، اما دوست نمیدارن که به شما خیر برسه. دیدید گاهی وقتا میگه چشم فلانی چیه؟ چشم دیدن منو نداره. الهی خدا یهودی ها را کور کنه که چشم دیدن ما مسلمان را ندارن. بله؟ اگه صدها هزار برابر ما هم پول داشته باشن حرصشون میخواد بکشدشون و امیدواریم اینطور بشه. میفرموید اونقدر اینا حریصن به دنیا، اونقدر حرص دارن که یود و احدهم لا یعمر 1000 سنه، دلش میخواد 1000 سال تو این دنیا بمونه. خب بمونی چیکار کنی؟ بله این دنیا رو ما دیدیم دیگه، 50 سال که آدم توش میمونه انگار راستی راستی حوصله سر میره. میگه که من شنیدم اونور آب خیلی حرفا هست، بله یه مقداری هم انشالله زمین سازی مناسب کرده باشه. میدونه که خدا فرموده از کل ما عرض کنم که عطا به این متشابهن، بله هرچه آمد این مشابهش رو بهش میدن. و میگه که چی؟ کل ما رزق من ها من ثمرت رزقن قالو حاضر لذی رزقنا من قبل و عطو بهی متشابه ها. وقتی میره اونجا میبینه انگار بهتر از اینجاست، قصه ها کمتر شد، نگرانی ها کمتر شد، درد و دل ها دیگه نیست، چون میدونه اونور خیلی براش بهتره. اگه آدم اطمینانه به خودش و ایمانش داشته باشه زیاد دل بسته به دنیا نمیشه. این که حالا میبینی بعضی ها چنگ زدن و انگار چسبیدن به دنیا، خدا به اینا میبرموید که مالکم ازا قیل لکم، مال سوره توبه هست، خدا میفرموید مالکم ازا قیل لکم انفرو فی سبیل الله اثاقلتم الی الارض. چرا وقتی بهتون میگن بیاید برید برای جنگ شما مثل یک عرض کنم امروزی به قول امروزی ها مثل سریش میچسبید به زمین و تکون نمیخورید؟ آیه 38 توبه رو ببینید، عرضیتم بالحیات دنیا، دلتون رو به همین مادیات دنیا خوش کردید، من الاخره در مقابل اون آخرت اومدید اینقدر خودتون رو محدود کردید که فکر میکنید تمام ارزش ها و همه چیز تو همین دنیا خلاصه شده. ارزیتم بالحیات دنیا من الاخره. آیا درباره آخرت برای شما حرف نزدن؟ آیا ایمان به آخرت ندارید؟ آیا باورتون نمیاد که آخرت خیلی بهتر از این دنیاست؟ بعد خدا آب صاف و پاک می‌ریزه رو دست اینا، می‌فرماید فما متاع الحیات دنیا من الاخره یا فی الاخرته الا قلیل. نسبت که بگیری متاع دنیا به نسبت به متاع آخرت بسیار اندک و کمه، یعنی خودتونو با یه بهای خیلی کم گول زدید. مثل اینی که من گاهی میگم، مثل اینی که آدم وعده گرفته باشن توی یه جلسه ای که سور حسابی باشه، بله همه چیز اونجا بناس فراهم باشه، شام حسابی و نهار حسابی درست کردن، همه چیز هم بناس تو سفره باشه، این میگه دارم من حوصله‌ش ندارم که اینا بخوان ما رو معطل کنن، آخر بار بیایم غذا بخوریم، یه لقمه نون و یه تیکه از این پنیر سبزی بدین من بخورم، یه لقمه نون برم دارم میگم پنیر و سبزی هم دارم دست ندارم، باشه یه لقمه نون خالی بدید، نون خالی هم میخوره سیر نمیشه، حالا یا سیر میشه بعد دیگه نمیتونه غذا بخوره دیگه، هی میشینه نگاه میکنه نینا هی تیه تیه کباب برم دارم میخورن، مرغ میخورن، نمیدونم اه بابا منم دلم میخواست اینا را آقده، خب یه خود صبر میکردی، حالا که صبر نکردی باید حسرتشو بخوری. خدا میفرماد ما برای شما چلو کبابای ناب آماده کردیم، بهشتی را آماده کردیم، درش پیغمبر هست، دیداره با پیغمبر را براتون آماده کردیم، شما شکمتون صابو زدید به این لقمه‌دان دنیا. واقعا بدبختی آدم اینه که اینقدر جاهلانه فکر کنه که فکر کنه تمام ارزش‌ها تو این دنیاست. خدا میفرماید اینو بدونید تمام متاع الحیات دنیا فی الاخره الا قلیل، یه ذره چیز گیرتون اومده، چرا اینقدر راحت دارید آخرتتون از دست میدید؟ اینو بیان میکند. بعد میفرماید خب حالا دقت کنید این نکته چقدر عجیبه، میگه ان ینزل علیکم خیر من ربکم، بعدشون میاد که شما یه ذره خوشتون باشه تو دنیا اینا، والله یختص برحمته من یشا، خدا به کوری چشم اونا هر کی بخواد داخل رحمت خودش میکنه، یعنی یه وقت نگاه میکنی خدا برای اینکه چشی یهودی‌ها رو کور کنه درهای رحمتشو باز میکنه به روی یک انسان مسلمان. آقا میبینی به قول قدیمی‌ها دست میزنه به هر چیزی طلا میشه، زندگی رو بهش میاره، کار کاسبیش میگیره، پول گیرش میاد، یک داماد خوب، یک عروس مناسب، زندگیش رونق پیدا میکنه. هر روز کجا نجاقا رفتن تو مکه و برگردن به سلامتی. بله، هم زندگی دنیاشون کنه، کیف دنیا نصیبش میشه، هم نزدیک دنیا در آخرت کار میکنه. بله، آخرتش هم درست میکنه. خدا میفرماید اگر زندگیتون رو راضی شدید به زندگی دنیا، من همین دنیا رو بهتون میدم، برید همینجا خلاصش کنید. اما اگر آخرت براتون مهمتر از دنیا شد، من هم دنیاتون رو درست میکنم هم آخرتتون. کیف دنیا رو ببر اما حلالش رو. والله ذو الفضل العظیم، خدا فضلش خیلی زیاده، رحمتم دارد. اگه بنا شد کسی یا غرق در دریای رحمت خودشان بکنه، هیچ کس نمیتونه مانع رحمت خدا بشه. در سوره آل عمران آیه 74 میفرماید یختص برحمته من یشاء والله ذو الفضل العظیم. ببینید اینجا دیگه اون مقدماتو نداره، به قول ما ساندویچی، میره سراغ اصل مطلب. خدا میفرماید هر کی خدا بخواد رحمتشو شامل حالش میکنه. یعنی از اول یه کاری بکنید که رحمت خدا شامل حالتون بشود. خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله امامی را. میفرمودن آدمی که یه مقدار بدن درد داره، بهش میگن برو بله پشت شیشه ی اتاقت، بله پرده رو بکش کنار، موقعی که آفتاب داره میاد تو اتاق، بله زمستون تابستون یه خود بهتره، پرده رو بزن کنار، طوری که بدنت در معرض تابش آفتاب قرار بگیره، بدن قرار بده سرت رو بذار تو سایه که حالت به هم نخوره، بذار این آفتاب به بدنت بتابه. بعضی از ما مردم به خاطر اینکه بیش از حد بدنمون رو دور از خورشید نگه می‌داریم، بدنمون نیاز واقعیش تامین نمیشه، انرژی میخواد، احتیاج به نور خورشید داره. اگه این احتیاج برآورده نشود، شروع میکنه بدن آرام آرام تکیده شدن. میگن باید بری یه مقدار انرژی درمانی کنی، باید بری نور خورشید رو به این بدن بذاری بتابه. واقعا اگر ماها غرق در دریای رحمت بخوایم بشیم، باید خودمون رو چیکار کنیم؟ آماده کنیم برای این کار. وقتی یه کسی نمازشو به وقت نمیخونه، عبادتشو به وقت نمیکنه، تو فکر دینش نیست، براش مهم نیست مسئله آخرت و دین، خدا بیاد زوری زوری به این رحمت وارد کنه، خودش نمیخواد. دکتره بهش میگه آقا شما باید بری ورزش کنی، بده برات، این بدنت در یه شرایط بدی داره رشد میکنه، برو ورزش کن. میگه چه ورزشی بکنم؟ میگه من نمیدونم، بدو نمیدونم چرخ سواری کن، پیاده برو، هر کاری دلت میخواد بکن. بدنت داره بد جوری بزرگ میشه، به ضرر توست. میگه چش، میاد بیرون، فردا میبینی یکی رو اضافه تر کرده، هر چی بهش میگن خطر داره گوش نمیده. خب این خطر جانیه دیگه، شوکه نداره. یه دونه دیگه من آیه بخونم که در اینجا هم یه نکته خیلی ظریف داریم و عرضم رو جمع کنم. خسته که نشدیم؟ پس چرا صلوات نمیفرستیم؟ نه این صلواتتون شل بود، یعنی زیاد یه حرف نزد. و اذا جاءهم امر من الامن او الخوف اضاعوا به ولو ردوه الى الرسول و الى اولی الامر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان الا قليلا. می فرماید اگر یه خبر آرام بخشم امنیت دهندهی به آنها برسه، یا خبری سبب نگرانیشون رو فراهم کنه. اذاعوا به، همه جا رو پر میکنن، در حالی که اگر برن به پیغمبر خدا ارجاع بدن. یعنی گاهی وقتا حرفا رو باید دادن یه مقدار تو دهانش نگه داره، بعضی ها نخود تو دهنشون نمیخیسه، میگن بعضی خبرها رو نبرید بین مردم پخش کنید، مال خودشون ما مسلمون هست، دشمن ازش استفاده میکنه. ببرید به پیغمبر بگید صلاح هست ما بریم تو مردم پخشش کنیم یا صلاح نیست. وقت ببینید اونا که آگاهن اگه نظر بدن چقدر خوبتره. بلا ردوه الى رسول، اگه برش گردونن این کلام رو به پیغمبر و الى اولی الامر منهم، برن به اون سرپرستای خودشون بدن، لعلمه الذین یستنبطونه منهم، میفته خبر دست اونی که اهلشه، میتونه تصمیم بگیره که این خبر به نفع اسلامه یا به ضرر اسلام. خدا میفرماید ولولا فضل الله علیکم و رحمته، اگه فضل خدا نبود که گوش دشمن را کر کنه، صداها رو نشنوه، خبرها بهشون نرسه، اگه این کارو خدا نمی کرد لتبعتم الشیطان الا قلیلا، همه تون میرفتید دنبال شیطان. یعنی خدا گاهی وقتا نمیذاره که دشمن از این خبرها با خبر بشه، بلا زندگی دونا به هم میریختن، خرابش میکردن. هر حرفی دارید، هر مطلبی دارید، جد به زبان جاریش نکنید. حالا اگر صحبتی بود و خدا توفیقی داد، انشالله ما باز هم در این زمینه با هم فردا خیلی حرف داریم که ببینید آیات قرآن قوقا کرده در این که چطور بعضی از مواقع ما باید از امکاناتی که خدا بهمون داده بتونیم به خوبی استفاده بکنیم. السلام علیک یا حسن ابن علی، السلام علیک ایها المجتبا یا ابن رسول الله یا حجت الله علی خلقه یا سیدنا و مولانا انا توجهنا و استشفعنا و توسلنا بک الالله و قدمناک بین یدی حاجاتنا، همه با هم یا وجیها عند الله اشفع لنا عند الله یا وجیها عند الله اشفع لنا عند الله. نام امام مجتبی رو خواستن در این جلسه ببریم، محفل به نام عزیز دل فاطمه است. ای جان عالم به فدای تو یا حسن ابن علی، ای آقایی که تو خانه خودتونم امنیت نداشتی، هرچه بیشتر محبت می کردید بیشتر اذیتتون می کردن. نوشتن آقا امام مجتبی وصیت کردن به برادرشون آقا سید الشهدا، برادرم وقتی من از دنیا رفتم اگه گذاشتن بدنم رو ببرید کنار روضه جدم دفن کنید، اما اگه مانع شدن مظلومانه من رو ببرید بقیه دفن کنید. بگذارید نگم چه شد، همینقدر بگم. وقتی میخواستن بدن امام رو وارد خانه قبر کنن، دیدن چند چوبه تیر بر بدن آغاز